ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، هر جایی که هستید و در پنج شنبه شب صدای ما رو می شنوید در مجله زنده شامگاهی ما. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده با برنامه هایی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردن برای این برنامه زنده در آخر هفته ایرانی شما. بعد از اخبار در مورد برنامه های امشب بیشتر توضیح میدم. خبرها رو بشنویم با الهه روانشاد که از صبح تا این لحظه خبرها رو برای شما خونده. سلام و خسته نباشید به شما.
ممنونم. عصر بخیر شنوندگان گرامی. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید سامانه موشکی پیشرفته S-300 را از روسیه دریافت کرده است. بشار اسد در گفتگو با تلویزیون المنار شبکه رسانه‌ای حزب الله لبنان گفت بقیه محموله S-300 نیز به زودی به سوریه خواهد رسید. S-300 یک سامانه موشک زمین به هواست که به خصوص در پدافند هوایی بسیار کارآمد است. اسرائیل تحویل سامانه موشکی S-300 را خطری برای امنیت خود می‌داند و هشدار داده است که در صورت استقرار آن در سوریه می‌داند که چه تصمیمی باید بگیرد. روسیه می‌گوید این جنگ افزار را بر اساس قراردادی که در گذشته امضا شده به سوریه تحویل می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید با توجه به پاکسازی‌های صورت گرفته در سایت نظامی پارچین امکان دارد بازرسان آژانس حتی در صورت دسترسی به سایت شواهدی دال بر صورت گرفتن آزمایش هسته‌ای نیابند. به گزارش خبرگزاری فرانسه هرمان ناکارتس معاون آژانس روز چهارشنبه در جلسه محرمانه در وین با نشان دادن تصاویر ماهواره‌ای جدیدی از پایگاه پارچین این احتمال را مطرح کرد که به دلیل پاکسازی‌های صورت گرفته دیگر نتوان اثراتی از مواد هسته‌ای در پارچین یافت. دو دیپلمات حاضر در این جلسه گفتند این نخستین بار است که آقای ناکارتس چنین اظهاراتی مطرح می‌کند. آژانس مظنون است که ایران در این پایگاه تحقیقات انفجاری مرتبط با سلاح‌های اتمی انجام داده باشد. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی تاکید کردند که هدف از تحریم‌ها نه مردم ایران بلکه رهبران ایرانند تا در زمینه هسته‌ای رفتاری مسئولانه در پیش گیرند و به جای مذاکرات و به مذاکرات جدی بپردازند. این بیانیه کوشیده است روشن کند که هر گونه کمبود دارو یا سایر اقلام اساسی در ایران صرفاً ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت ایران است. بیانیه اتحادیه اروپا با تاکید بر نگرانی‌های جدی و دیرپای جامعه جهانی از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران افزوده است که برای کاهش تأثیرات ناخواسته تحریم‌ها بر مردم ایران استثناهای متعددی در نظر گرفته شده است، از جمله مواد غذایی، امور درمانی، ابزار پزشکی و کشاورزی، و تاکید کرده است که هر گونه کمبود دارو یا سایر اقلام اساسی در ایران اساساً به دلیل اختصاص دادن ناکافی منابع اقتصادی توسط دولت ایران است. کابل روز پنجشنبه امروز شاهد تظاهراتی علیه حکومت ایران بود. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، صدها تن از اعضای نهادهای جامعه مدنی و خیزش ملی جوانان افغانستان در اعتراض به آنچه مداخلات جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی افغانستان خواندند، در مقابل سفارت ایران در کابل تظاهرات کردند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در کابل، اخراج اجباری افغان‌ها از ایران و اعدام اتباع افغانستان در زندان‌های ایران از دیگر دلایل این اعتراضات بود. تظاهرکنندگان با آتش زدن عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی از رئیس جمهوری افغانستان خواستند افرادی که در حکومت و مجلس افغانستان در جهت منافع ایران کار می‌کنند شناسایی شوند و از فعالیتشان جلوگیری شود. سفارت ایران در کابل از توضیح در مورد این تظاهرات خودداری کرده است. دادگاهی در نیویورک قرار است امروز پنجشنبه مجازات منصور ارباب سیار، ایرانی متهم به قصد ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا را تعیین کند. منصور ارباب سیار متهم است که با هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا در سال 2011 میلادی با قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک تماس گرفته بوده، غافل از اینکه یکی از قاچاقچیان مامور مخفی آمریکا بوده است. ارباب سیار در مهر ماه گذشته اتهاماتش را پذیرفت. به گزارش اسوسییتد پرس، دادستان برای او 25 سال زندان درخواست کرده، اما وکیل مدافع ارباب سیار عنوان کردن عامل اختلال روانی میگوید حکم وی نباید بیش از 10 سال زندان باشد. آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا 4 نفر دیگر را در ارتباط با این طرح ترور تحریم کردند که عبارتند از قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، غلام شکوری، عبدالرضا شهلایی و حامد عبداللهی از افسران ارتش نیروی قدس.
الهه روانشاد، متشکرم. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. بازم خبر داریم. اگر همراه ما بمونید میتونید خبرهای تازه رو حدود 25 دقیقه دیگه از رادیو فردا بشنوید. ایران به ایجاد پایگاه‌های مخفی اطلاعاتی در آمریکای لاتین برای طراحی انجام عملیات تروریستی متهم شد.
شواهد قرائنی که میتونه مستند ایشون قرار گرفته باشه، حضور ایران در آمریکای جنوبی، خصوصا در منطقه کشور ونزوئلا، سرمایه‌گذاری سنگینی که در اونجا انجام شده.
توتال، یکی از قول‌های نفتی فرانسوی، به خاطر پرداخت رشوه به چند مقام جمهوری اسلامی جریمه شد.
استفاده از فساد و پرداخت رشوه به واسطه‌ها در معاملات بین‌المللی به شدت رایج است و توتال و مدیر کل اون در استفاده از همین اهرم استاد هستند، ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، قسمت دیگه از برنامه دات کام پخش میشه در مورد گجت های جدید و راه های حفظ امنیت در فیسبوک. حدود 2 هفته مونده تا انتخابات ریاست جمهوری. بریم سراغ آخرین خبرهای انتخابات که ما سعی میکنیم هر شب در این ساعت داشته باشیم از رادیو فردا. همکارم علیرضا کرمانی این خبرها رو از صبح تا این لحظه پیگیری کرده و در استودیو هست. سلام میکنم بهت. چه خبرها علیرضا؟ رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی با اینکه فقط 2 هفته مونده تا انتخابات همچنان خبرسازه. این دفعه 2 تا مقام مسئول که به نظر میرسه نگاه مثبتی هم به آقای هاشمی ندارند، یه سری دلایلی رو برای رد صلاحیتش مطرح کردن.
سلام آزاده، سلام شنوندگان. درست میگی، تا حالا علت رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی اونجوری که شنیده بودیم این بود که گفته بودن به دلیل کهولت سن بوده و ناتوانی جسمی و از این حرفا. امروز پنجشنبه 2 روایت تازه شنیدیم. یکی از محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب مؤتلفه، ایشون گفت که فقهای شورای نگهبان با بررسی جوانب به این نتیجه رسیدن که بهتر است آقای هاشمی در انتخابات حاضر نشود. آقای حبیبی اصلا توضیح نداد که چه جوانبی و چرا تشخیص دادن. رئیس سابق سازمان بسیج دانشجویی، الان جزو هادیان سیاسی هست. میدونیم که هادیان سیاسی گروهی هستن که به هدایت سیاسی اعضای بسیج مشغولن و بصیرت افزایی. آقای رضا سراج در جمع گروهی از دانشجویان در مشهد اینجوری گفته که دلیل رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی این بوده که اون به دنبال توقف فعالیت‌های هسته‌ای به منظور لغو تحریم‌ها، مذاکره با آمریکا و به دنبال به رسمیت شناختن اسرائیل بوده. حالا اینها حرفای این آقایون هست که میشود گفت مطلع هم هستند و میشود اینجوری فرض کرد، اما به هر حال اینها دلیل‌های تازه‌ای بود برای اولین بار شنیدیم.
خب بریم سراغ اصلاح طلبا از رایزنیشون چه خبر؟ دیروز و امروز یه سری خبرهای تازه در مورد این جبهه منتشر شد.
درسته، 2-3 روزه که گفته میشه در حال بررسی طرح اجماع هستند. دبیر جبهه اصلاح طلبان امروز گفته از با هاشمی و خاتمی رایزنی شده برای راهبرد اجماعی اصلاح طلبان. وبسایت خبری آفتاب هم که نزدیک به حسن روحانی هست یه مطلب نوشته با عنوان اصلاح طلبان در انتظار دود سفید. میدونیم که وقتی که یک پاپ رو میخوان انتخاب کنن، کاتولیک ها منتظر میشن تا دود سفید از کلیسای کاتولیک که روم بیاد بیرون،
که نشون دهنده اینه که انتخاب شده.
گویا اینجوری که از بحث ها برمیاد، گویا قراره یکی از 2 نامزد اصلاحات، یعنی یا حسن روحانی یا محمد رضا عارف، به عنوان نامزد نهایی مطرح بشن و نامزد دیگه در دولت احتمالی آینده پست معاونت اولی رو بر عهده داشته باشه.
بله، و بریم سراغ سخنان تازه نامزدها. یه سری تبلیغات تلویزیونی هر شب پخش میشه، یه سری گفتگوهای تلویزیونی هست. موضوع جدیدی مطرح نشده تو این گفتگوها؟
آره، هم گفتگوهای تلویزیونی هست، هم نامزدها اینجا و اونجا میرن و صحبت میکنن. حالا که صحبت از محمد رضا عارف شد، بعد نیست بگیم که دیشب در برنامه تلویزیونیش اون برای اولین بار از میرحسین موسوی و محمد خاتمی هم نام برد. از یک سری بد اخلاقی ها و دشنامگویی ها و ناسزاگویی ها به مسئولان ارشد زد، گفت من اگه رئیس جمهوری بشم جلو به توهین به همه رئیس جمهورها و نخست وزیرهای سابق رو میگیرم. اسم برد هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، میرحسین موسوی و حتی محمود احمدی نژاد که در آینده ایشون هم جزو رئیس جمهورهای سابق خواهد بود. اما سعید جلیلی نامزد اصولگرایی که تقریبا آرایش اصولگراها رو به هم زد با نوع ورودش به صحنه، اون در مسجد بهشتی تهران صحبت میکرد، باز هم از همون گفتمان اسلام ناب صحبت کرد و گفت دولت آینده باید با تفکر بسیجی اداره بشه و گفت اگر این گفتمان به طور جدی پیگیری بشه به دنبال فتح خیبر فتح‌های متعدد دیگری هم خواهیم داشت. آقای قالیباف هم که در برنامه تلویزیونیش از بینندگان خواست صحبت‌های او را ضبط کنند تا به عنوان میثاق باشه، امروز در سخنرانیش در قم بدون اینکه نامی از نامزد دیگری ببره، حالا شاید بشود حد زد که چه کسی، ولی چون ایشون اسم نبرده ما هم اسم نمیبریم، بدون اینکه اسمی ببره، گفت که تفکر انجمنه نباید اجازه داد انجمنه حجتیه با روش جدید فعالیت کنه. و بالاخره آقای علی اکبر ولایتی که اصلا در برنامه تلویزیونیش گفت که موضوع هسته‌ای خیلی ساده‌تر از اتفاقایی است که در 16 سال فعالیت او اتفاق افتاده. چند روزی هم است که مرتب میشنویم از طرف خودش، رئیس ستادش، که او به نفع هیچ کس کنار نخواهد رفت. و آقای شاهین محمد صادقی رئیس ستاد انتخاباتیش امروز اعلام کرد که ولایتی قول داده 100 روزه تورم رو کنترل کنه.
ممنونم علیرضا کرمانی، خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو پیگیری کرده بود. این خبرها رو میتونید ساعت 8 شب به وقت ایران در ویژه برنامه انتخابات 92 رادیو فردا به شکل ضبط شده بشنوید. اما ما این سوال رو از شما پرسیدیم که چرا به نظر شما برخی معتقدند که بخش‌های مختلف سپاه پاسداران در حال حمایت از برخی نامزدهای اصولگرا هستند. شما میتونید از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرتون رو بنویسید، اس ام اس بزنید یا با ما تماس بگیرید و بگید در مورد این موضوع چی فکر میکنید.
من یه جوان 37 سالم، دو تا بچه دارم، به قولن شب و روز کار میکنم تا بتونم فقط چکم بزنه بچه موسیقی کنم، ولی نمیتونم. الان 4 ماه به خانم نرفتم، خودم مستعجلم. دیشب خواب بچه هامو دیدم، تا صبح گریه کردم. گناه همون چیه؟ خدای خودت کمکمون کن. به کی رای بدیم؟ بی انصافا کدوم؟ رئیس جمهور آخه کی رای بدیم؟ آخه کدومشون خوبن؟ هر کدوم میاد به فکر خودشه دیگه.
بعد آقای خاتمی و رفسنجانی آقای روحانی را پشتیبانی میکنن و آقای عارف کنار برن و همه طرفداران اصلاح طلب برن پای صندوق ره. نباید این فکر رو کنم، ما رای نمیدیم، انتخاب تحریم میشه، این خیلی غلطه. حتی یه نفر ما نریم یکی بلند میکنن رئیس جمهور شماست.
دیگه چنان مردونگی و غیرت رو از ما مردم گرفتن، با اینکه خودمون هیچی نداریم و مریضامون بدون دارو موندن، آقامون 4 میلیون دلار برای سوریه و ادامه آدم کشی حواله میکنه و ما حتی حوصله اعتراض کردن و فکر کردن به این موضوع هم نداریم.
اگر دیکتاتورها به خیالشون میرسید که صندوق رأی چیزی رو عوض میکنه، کارخونه صندوق سازی رو معدوم می کردن. مضافم این که در ایران انتخابات برگزار نمیشه، انتخابات اعمال میشه، مثل اعمال مراسم هفته بسیج، هفته نیروی انتظامی.
حضور آقای احمدی نژاد در این 8 سال جز بدبختی و فلاکت برای ملت ایران چیزی نداشت. آجر روی آجر بند نشد، فرهنگ ما از بین رفت، اقتصاد ما از بین رفت، بیکاری بیشتر شد، اعتیاد بیشتر شد، فساد بیشتر شد. آقای احمدی نژاد با باندش نابود کردن اون زحمات 8 سال آقای خاتمی را. خب اگه قراره که شورای نگهبان دیگه این دوران برای خودش یک کاندید مخصوص در از طرف بک دیگه معرفی میکنه، حضور ما معنی مفهوم نداره.
امیدوارم اصلاح طلبان در روزهای آینده به توافق برسن و یک کابینه با حضور آقای عارف و آقای دکتر روحانی تشکیل بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اگر تلفن بزنید و پیام بگذارید، تلاش میکنیم در برنامه های زنده صدای شما رو پخش کنیم و همینطور در برنامه ویژه مخصوص انتخابات ریاست جمهوری که ساعت 8 شب به وقت ایران پخش میشه.
بعد از اینکه ایران و آرژانتین بعد از سالها اختلاف بر سر پرونده انفجار آمیا بالاخره تونستند زمستان سال گذشته بر سر تشکیل کمیته حقیقت یاب در مورد این انفجار به توافق برسند، یک مقام قضایی آرژانتینی اتهام‌های تازه‌ای را علیه فعالیت‌های ایران در کشورهای آمریکای لاتین مطرح کرده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
یک دادستان آرژانتینی روز چهارشنبه ایران را به ایجاد پایگاه‌های مخفی اطلاعاتی در آمریکای لاتین متهم کرد. آلبرتو نیسمان دادستان آرژانتینی که مسئول پیگیری پرونده بمب‌گذاری آمیا مربوط به سال 1994 میلادی یعنی حدود 19 سال قبل است، پیشتر هم برخی از مقام‌های بلندپایه ایرانی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی و محسن رضایی را متهم به دست داشتن در طراحی بمب‌گذاری مرکز آمیا کرده بود. در جریان بمب‌گذاری مرکز همیاری یهودیان موسوم به آمیا در شهر بوئنس آیرس آرژانتین در سال 1373 شمسی 85 تن کشته و نزدیک به 300 نفر دیگر زخمی شدند. آلبرتو نیسمان در جمع خبرنگاران ایران را رسما متهم کرد که در کشورهای آمریکای لاتین مراکز اطلاعاتی و جاسوسی به راه انداخته تا با هدف صدور انقلاب خود از حملات تروریستی بین المللی پشتیبانی و آنها را عملیاتی کند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند اتهام جدید دادستان آرژانتینی علیه ایران را اینطور ارزیابی می‌کند.
مستندات این صحبت ایشون ارائه نشده، اما شواهد قرائنی که میتونه مستند ایشون قرار گرفته باشه حضور ایران در آمریکای جنوبی، خصوصا در منطقه کشور ونزوئلا و کشورهای همسایه‌ای که آقای احمد نژاد در این سالها سفرهای عدیده‌ای به اونجا میکرده و سرمایه‌گذاری سنگینی که در اونجا انجام شده، و لذا شایعه این که اینها صرفا یک همکاری اقتصادی باشه رو مورد تردید قرار داده و میتونه موجبات همین ادعای دادستان آرژانتینی رو فراهم کرده باشه.
دادستان آرژانتینی اتهام تازه‌ای را هم علیه محسن ربانی، رایزن فرهنگی پیشین سفارت ایران در بوئنس آیرس و از متهمان پرونده بمب‌گذاری در مرکز آمیا مطرح کرده است. این مقام قضایی آرژانتینی محسن ربانی را متهم کرده که در طول دو دهه گذشته در حال گسترش شبکه اطلاعاتی ایران در کشورهای آمریکای لاتین و جزایر کارائیب همچون برزیل، پاراگوئه، اوروگوئه، شیلی، کولومبیا و گویان کرده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین درباره محسن ربانی به رادیو فردا اینطور میگوید.
آقای ربانی دیپلمات نبودند، ایشون یک روحانی مؤمن بودند که از مجرای سازمان تبلیغات اسلامی، در اون زمان سازمانی بود سازمان تبلیغات اسلامی که بعداً با وزارت ارشاد ادغام شدش، ایشون از اونجا برای تبلیغات دینی به اون کشور اعزام شده بودند، ولی در چارچوب سفارت کار میکردن، یعنی طبیعتاً به عنوان یک رایزنی فرهنگی در زیر مجموعه سفارت اقدام میکردن، تو کار میکردن.
در کیفرخواست 500 صفحه‌ای آلبرتو نیسمان از 8 ایرانی و 1 شهروند لبنانی به عنوان متهمان مرکز آمیا نام برده شده است. از جمله متهمان ایرانی این پرونده اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی، احمد وحیدی، علی فلاحیان و محسن ربانی هستند. ایران و آرژانتین در بهمن ماه سال گذشته توافق کردند که برای تحقیقات پیرامون انفجار مرکز یهودیان در بوئنس آیرس موسوم به آمیا دست به تشکیل کمیسیون حقیقت‌یابی مستقل بزنند. مقام‌های ایرانی هنوز در مورد اتهامات تازه دادستان آرژانتینی واکنشی نشان ندادند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید در مورد اینکه دادستان آرژانتینی ایران رو به ایجاد پایگاه‌های مخفی اطلاعاتی در آمریکای لاتین متهم کرده برای طراحی انجام عملیات تروریستی.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد،
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، رادیو فردا،
هر شب ساعت 20 به وقت تهران.
بله، این برنامه امشب هم پخش میشه راس ساعت 8 شب به وقت تهران. در این برنامه زنده با تو تحلیلگر سیاسی همراه خواهیم بود. کانادا اعلام کرده که تقریبا همه ی روابط تجاری خودش رو با ایران قطع میکنه. از دلایل این قطع روابط تجاری کانادا با ایران از جمله بی‌نتیجه موندن گفتگوهای اتمی، ادامه نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم بین‌المللی عنوان شده. در همین حال هم معاون وزیر خارجه آمریکا از لغو تحریم‌های فروش تلفن همراه و کامپیوتر به ایران خبر داده. از فرین آسمی بشنویم.
خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که بر اساس گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که هفته گذشته منتشر شد، ایران 324 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده تهیه کرده است. حدود 240 کیلوگرم اورانیوم غنی شده برای آنچه اسرائیل خط قرمز خوانده کافی است، اما بیش از 40% این مقدار می‌تواند به شکل دیگری در بیاید و به اورانیوم هگزافلوراید تبدیل شود. ایران می‌گوید اورانیوم خود را به سوخت برای راکتور تهران تبدیل می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارک هیپس تحلیلگر مؤسسه کارنگی میگوید اورانیوم به دست آمده فراتر از نیاز ایران است. بر اساس این گزارش، ایران دستگاه‌های پیشرفته غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات نتنز قرار داده که تهران را قادر می‌کند با سرعت بیشتری به غنی‌سازی بپردازد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید نمی‌تواند تایید کند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. غرب بیم آن دارد که ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای باشد. ایران اتهام‌ها را رد می‌کند و میگوید انرژی هسته‌ایش صرفاً مقاصد صلح‌آمیز دارد. در همین حال دولت کانادا روز چهارشنبه اعلام کرد که به دلیل بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای اتمی، ادامه نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم بین‌المللی، تمام روابط تجاری خود را با ایران قطع می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هرچند واردات از ایران و صادرات این کشور به کانادا حجم انبوهی را در بر نمی‌گیرد و این کار از سوی رسانه‌های کانادایی بیشتر یک عمل نمادین عنوان شده، تازه‌ترین گامی است که دولت کانادا علیه تهران برمی‌دارد. وزیر خارجه کانادا میگوید که این کشور همچنین 30 شخص حقیقی و 82 شخصیت حقوقی را به فهرست سیاه تحریم‌های خود اضافه کرده است. قطع کامل روابط تجاری با ایران تقریبا 9 ماه پس از آن صورت می‌گیرد که اوتاوا دیپلمات‌های خود را از تهران فراخواند و روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جان برد وزیر خارجه کانادا گفته راهی که ایران در مورد برنامه اتمی خود پیش گرفته تنها انزوای بیشتری برایش به ارمغان می‌آورد. به گفته وزیر خارجه کانادا، ایران جز قول دروغین و ژست‌های پوشالی در این سالها از خود چیزی نشان نداده است. با این حال، به گزارش شبکه CBS کانادا، وزیر خارجه این کشور همچنین گفته دولتش همچنان راهکارهایی را جستجو می‌کند تا تحریم‌ها تأثیر سوء کمتری بر شهروندان ایرانی داشته باشند. قطع روابط تجاری مواد غذایی، دارویی یا سازوکارهایی را که به شهروندان ایرانی اجازه می‌دهد از سد سانسور اینترنت در ایران بگذرند، در بر نمی‌گیرد. روابط تجاری کانادا با ایران در حالی قطع می‌شود که وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه به تلویزیون BBC فارسی گفت واشنگتن تحریم فروش تلفن همراه و کامپیوتر به ایران را لغو می‌کند و در پی برداشتن تحریم‌های غذایی و دارویی هم هست. معاون وزیر خارجه آمریکا گفته از روز پنجشنبه 8 خرداد مجوز لغو تحریم‌ها صادر می‌شود و این را فروش قانونی وسایل ارتباطی را به ایران هموار می‌کند.
گزارش فعین آسمی رو شنیدیم. یک نشریه آلمانی که به امور حمل و نقل و ترابری هوایی در دنیا میپردازه در تازه ترین شماره خودش به بحران مالی و بدهی شرکت‌های هوایی ایران پرداخته و نوشته که اعمال تحریم‌ها برخی از این شرکت‌ها رو واداشته برای نوسازی ناوگان هواییشون از راه‌های فرعی هواپیماهای از رده خارج شده کشورهای غربی رو بخرند. از شهرام میریان میشنویم.
نشریه آلمانی آئرو تلگراف در آغاز نگاهی کلی به اوضاع احوال خطوط هوایی ایران انداخته و نوشته است حال و روز شرکت‌های هوایی در ایران واقعاً مطلوب نیست، زیرا هواپیماهای موجود در ناوگان هوایی ایران کهنه و فرسوده اند و به سختی آنها را آماده پرواز می‌کنند. این نشریه علت را در تحریم‌ها جستجو کرده و نوشته تحریم‌های اعمال شده علیه ایران جلوی ارسال لوازم و قطعات یدکی هواپیما را گرفته، چه رسد به اینکه ایران بتواند هواپیماهای تازه‌ای هم از کشورهای غربی دریافت کند. سوای این، شرکت‌های هوایی در ایران با مسئله مالی هم روبرو هستند و تقریباً تمامی شرکت‌ها در سطحی گسترده بدهکارند. علی‌رغم این مسائل، حمیدرضا پهلوانی، رئیس سازمان هواپیمایی ایران، گفته تا فروردین ماه سال آینده دو شرکت هوایی دیگر هم به جریه دیگر شرکت‌های مسافری می‌پیوندند. وی اما به نوشته نشریه آئرو تلگراف نام و نشانی از این دو شرکت هوایی در اختیار نگذاشته. آنگونه که مقام‌های ایرانی می‌گویند، ایران در حال حاضر دارای 18 شرکت هوایی است که بزرگترین آنها دو شرکت هواپیمایی ملی ایران و ماهان است. این نشریه آلمانی به نقل از حمیدرضا پهلوانی سپس می‌نویسد: ایران در سال گذشته 19 فروند هواپیمای مسافری دریافت کرده و آنگاه آئرو تلگراف یادآور می‌شود اکثر این هواپیماها از کشورهای غربی و از راه‌های فرعی راهی ایران شده‌اند و به عنوان مثال می‌افزاید تایلند سال پیش دو فروند هواپیمای ایرباس متعلق به خطوط هوایی لوفتانزا را خرید و سپس آن دو سر از ایران درآوردند. این دو فروند هواپیما به نوشته این نشریه تخصصی با نامهای اولدنبورگ و بایرویت پس از 20 سال پرواز در خطوط هوایی شرکت آلمانی لوفتانزا از رده خارج شدند و در یک حراجی شرکت تایلندی چابا آن دو را خرید و سپس به قرقیزستان فروخت و بلافاصله آن دو هواپیما در دیماه سال پیش سر از فرودگاه تهران درآوردند. نشریه تخصصی آئرو تلگراف پیش از این هم به مورد دیگری از این نوع به اصطلاح دور زدن تحریم ها از سوی ایران اشاره کرده و از فروش غیر مستقیم یک هواپیمای دولتی آلمان به ایران که 20 سال در سفر صدر اعظم کنونی و دو صدر اعظم پیشین آلمان مورد استفاده قرار می گرفت یاد کرده بود. این هواپیما با نام تئودور هویس در یک حراجی به شرکتی در جبل الطارق فروخته شد و آنگاه یک سرمایه‌دار اوکراینی آن را خرید و در پایان این هواپیمای مستعمل به مالکیت شرکت هوایی ماهان درآمد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش گفتگوی اقتصادی. توتال قول نفتی فرانسوی هم در آمریکا و هم در فرانسه بر سر پرداخت رشوه به چند مقام جمهوری اسلامی به منظور مشارکت در بهره برداری از منابع نفت و گاز با دستگاه‌های قضایی این کشورها دچار مشکل شده و به پرداخت جریمه وادار شده. مهداد قاسمفر در همین زمینه با فریدون خاوند صحبت کرده، استاد اقتصاد در پاریس.
ماجرا برمیگرده به فعالیت‌های شرکت فرانسوی توتال در ایران در دهه 1370 و نیمه اول دهه 1380 و اینکه مقام‌های حقوقی هم در آمریکا و هم در فرانسه به این نتیجه رسیدند که توتال برای دستیابی به قرارداد در میدان‌های نفتی و گازی ایران به پرداخت رشوه متوسل شده، یا به عبارت دیگر از راه متوسل شدن به فساد و پرداخت پول به مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی موفق شده با اونها قرارداد ببنده. در آمریکا توتال برای اون که قضیه رو فیصله بده و کار به جاهای باریک نکشه، حاضر شده یک جا 398 میلیون دلار جریمه بپردازه. در فرانسه هم دادستانی پاریس در چارچوب تحقیقاتش در مورد قراردادهای نفتی و گازی توتال با شرکت‌های ایرانی در سال‌های 1990 و 2000 میلادی خواستار محاکمه این شرکت شده.
اما به هر حال توتال یک شرکت نفتی فرانسویه، چرا با مقامات قضایی آمریکایی دچار مشکل شده؟
توتال فرانسوی هست ولی سهام‌هاش در بورس اوراق بهادار نیویورک عرضه میشه و به همین سبب زیر نظر کمیسیون آمریکایی عملیات بورسی است و در مورد فعالیت‌های غیرقانونی خودش در خاک ایالات متحده هم پاسخگو است. استفاده از فساد و پرداخت رشوه به واسطه‌ها در معاملات بین‌المللی به شدت رایج است و توتال و مدیر کل اون کریستوف دو مارژوری در استفاده از همین اهرم استاد هستند. منتها این کار بر پایه یک معاهده بین‌المللی در مورد منع فساد در معاملات بین کشورها ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.
اما معلوم شده که شرکت توتال به چه کسی یا چه کسانی در جمهوری اسلامی از این مقاماتی که گفته شده رشوه پرداخت کرده اسمی برده شده اساسا؟
رسانه‌های فرانسوی از دو واسطه اسم می‌برند، به اسامی بیژن دادفر بازرگان و عباس یزدی مشاور نفتی، ولی که هنوز رسما اعلام نشده چه کسانی در جمهوری اسلامی برای فراهم آوردن زمینه معاملات نفتی و گازی از توتال رشوه گرفتند. البته حدس و گمانهایی در اینجا و آنجا هست، ولی چون هنوز رسمی نیست از تکرار اونها خودداری میکنیم. گویا مبلغ رشوه 60 میلیون یورو بوده و عمدتا مربوط است به قراردادهای منعقده بر سر میدانهای پارس جنوب.
گفتگوی مهداد قاسمفر رو شنیدید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. به دلایلی که گفته میشه توتال یکی از غولهای نفتی فرانسوی هم در آمریکا و هم در فرانسه جریمه خواهد شد. رادیو فردا گوش میکنید. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم و سلام میکنیم به شما اگر به تازگی پیوستید به مجله شامگاهی ما که نیم ساعت پیش شروع شده. این برنامه زنده یه رب دیگه هم ادامه داره. اگه همراه ما بمونید میتونید بعد از خبرها بخش دیگه ای از برنامه دات کام رو بشنوید. خبرهای تازه با بابک غفوری آذر. سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و سلام بر همراهان رادیو فردا. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید سامانه موشکی پیشرفته S-300 را از روسیه دریافت کرده است. آقای اسد در گفتگو با تلویزیون المنار شبکه رسانه‌ای حزب الله لبنان گفت بقیه محموله S-300 نیز به زودی به سوریه خواهد رسید. S-300 یک سامانه موشک زمین به هوا است که به خصوص در پدافند هوایی بسیار کارآمد است. اسرائیل تحویل سامانه موشکی S-300 را خطری برای امنیت خود می‌داند و هشدار داده است که در صورت استقرار آن در سوریه می‌داند چه تصمیمی باید بگیرد. روسیه می‌گوید این جنگ افزار را بر اساس قراردادی که در گذشته امضا شده به سوریه تحویل می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید با توجه به پاکسازی‌های صورت گرفته در سایت نظامی پارچین امکان دارد بازرسان آژانس حتی در صورت دسترسی به سایت شواهدی دال بر صورت گرفتن آزمایش هسته‌ای نیابند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هرمان ناکاراتس معاون آژانس روز چهارشنبه در جلسه محرمانه در وین با نشان دادن تصاویر ماهواره‌ای جدیدی از پایگاه پارچین این احتمال را مطرح کرد که به دلیل پاکسازی‌های صورت گرفته دیگر نتوان اثراتی از مواد هسته‌ای در پارچین یافت. دو دیپلمات حاضر در این جلسه گفتند این نخستین بار است که آقای ناکارات چنین اظهاراتی مطرح می‌کند. آژانس مظنون است که ایران در این پایگاه تحقیقات انفجاری مرتبط با سلاح‌های اتمی صورت داده باشد. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی تأکید کردند که هدف از تحریم‌ها نه مردم ایران بلکه رهبران ایران است تا در زمینه هسته‌ای رفتاری مسئولانه در پیش گیرند و به مذاکرات جدی بپردازند. این بیانیه کوشیده است روشن کند که هر گونه کمبود دارو یا سایر اقلام اساسی در ایران صرفاً ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت ایران است. بیانیه اتحادیه اروپا با تاکید بر نگرانی‌های جدی و دیرپای جامعه جهانی از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران افزوده است که برای کاهش تأثیرات ناخواسته تحریم‌ها بر مردم ایران استثناءهای متعددی در نظر گرفته شده است، از جمله مواد غذایی، امور درمانی، ابزار پزشکی و کشاورزی، و تاکید کرده است که هر گونه کمبود دارو یا سایر اقلام اساسی در ایران اساساً به دلیل اختصاص دادن ناکافی منابع اقتصادی توسط دولت ایران است. کابل روز پنجشنبه امروز شاهد تظاهراتی علیه حکومت ایران بود. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل صدها تن از اعضای نهادهای جامعه مدنی و خیزش ملی جوانان افغانستان در اعتراض به آنچه مداخلات جمهوری اسلامی در امور داخلی افغانستان خواندند در مقابل سفارت ایران در کابل تظاهرات کردند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در کابل، اخراج اجباری افغانها از ایران و اعدام اتباع افغانستان در زندانهای ایران از دیگر دلایل این اعتراضات بود. تظاهر کنندگان با آتش زدن عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی از رئیس جمهوری افغانستان خواستند افرادی که در حکومت و مجلس افغانستان در جهت منافع ایران کار می‌کنند شناسایی شوند و از فعالیتشان جلوگیری شود. سفارت ایران در کابل از توضیح در مورد این تظاهرات خودداری کرده است. و دادگاهی در نیویورک قرار است امروز پنجشنبه مجازات منصور اربابسیار، ایرانی متهم به قصد ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا را تعیین کند. آقای اربابسیار متهم است که با هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا در سال 2011 با قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک تماس گرفته بوده، غافل از اینکه یکی از قاچاقچیان مأمور مخفی آمریکا بوده است.
ممنونم بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. سری به سایت ما بزنید اگر دسترسی به اینترنت دارید و خبرها رو اونجا با جزئیات بیشتر میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. حدود نیم ساعت آینده، کمتر از نیم ساعت دیگه، ویژه برنامه زنده ما درباره انتخابات 92 هم شروع میشه. میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو در مورد انتخابات در صفحه فیسبوک ما بنویسید. در مجله شامگاهی رادیو فردا در پنج شنبه شبها برنامه ثابت .com پخش میشه. حامد پارسی، امشب هم بعضی از راه‌های حفظ امنیت شخصی در فیسبوک رو تو این برنامه توضیح میده. تا حدود 10 دقیقه آینده با او همراه بشید و این برنامه رو بشنوید و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی هستید، شب و روز بر شما خوش.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه ای از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و قراره که مثل هر هفته گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. این هفته برای شما از چند فرمان ساده برای حفظ حریم شخصی در فیسبوک میگیم. اینکه چطور میتونیم با صرف تنها چند دقیقه و اجرای چند دستور ساده میزان دسترسی دیگران به مطالب، پیام‌ها و عکس‌های فیسبوکیمون رو محدود کنیم و امنیت فیسبوک خودمون رو بالا ببریم. اما پیش از اون مروری هم داریم بر چند خبر حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید در هفته‌ای که گذشت.
یک کال خبر.
اگر کاربر جیمیل هستید، حتما در مدت استفاده از این سرویس تغییرات زیادی رو در آن مشاهده کردین. اما جیمیل به زودی تغییرات تازه تری رو در سرویس ایمیل خودش اعمال می کنه. در تغییرات تازه، جیمیل ایمیل های شما رو به طور خودکار دسته‌بندی می‌کنه و شما به جای اینکه یک صندوق ورودی ایمیل داشته باشید، چند صندوق ورودی خواهید داشت که مثلا ایمیل های دوستان و خانواده شما در یکی از اونها دسته‌بندی میشن. اما شاید شما هم در مواجهه با فن پیج ها و صفحات غیر شخصی فیسبوکی با این مشکل روبرو شده باشید که معلوم نیست کدوم یک از صفحات متعددی که به اسم یه هنرپیشه یا خواننده ایجاد شده صفحه رسمی مرتبط با اونه. در تغییرات تازه فیسبوک مثل توییتر، صفحات رسمی نشاندار خواهند شد، گرچه هنوز رسماً اعلام نشده که برای نشاندار کردن صفحه چه کاری باید کرد. حملات متعدد هکرها به برخی از حساب‌های کاربری توییتر این شبکه اجتماعی را وادار کرده که سیستم تایید دو مرحله ورود رو برای کاربرانش فعال کنه. به این ترتیب اگه این سیستم رو فعال کرده باشید، علاوه بر رمز عبور به یک کد عددی هم نیاز خواهید داشت. اما گالاکسی S4، جدیدترین محصول سامسونگ، از حدود 3 هفته دیگه یه نسخه کوچکتر هم خواهد داشت. سامسونگ که سال گذشته بعد از فروش کم سابقه گالاکسی S3 نسخه کوچکتر و ارزونتر این گوشی رو به بازار عرضه کرد، حالا همون روش رو برای گالاکسی S4 هم به کار گرفته و از آخر خرداد امسال نسخه کوچکتر و ارزونتری از این گوشی رو به مشتریان ارائه می کنه.
شنونده برنامه .com هستید.
امنیت سایبر.
فیسبوک چندی پیش از ابزار جدید جستجوی خودش، یعنی جستجوی برداری، پرده برداری کرد و اگه الان جزء کاربرانی نیستید که از این امکان استفاده میکنن، دیر یا زود شما هم کاربر این سرویس تازه میشید. جستجویی که نتایج اون نه بر پایه یک مؤلفه که با تکیه بر 2 یا چند مؤلفه مرتب میشن. مثلا در جستجوی برداری میتونید به دنبال عکس‌هایی از دوستاتون بگردید که در سال 2009 گرفته شدن یا در تهران علامت گذاری شدن. اما نگرانی عمده‌ای که بعد از معرفی این سرویس مطرح شد، تأثیر این قابلیت جدید بر حریم شخصی کاربران بود. اینکه چه اطلاعاتی از من قابل جستجو هستند و اگر پیشتر مثلا برای دسترسی به عکس‌های من لازم بود به نمایه من وارد بشن و بخش عکس‌ها رو باز کنن، آیا با این امکان جدید هر کسی میتونه اسم من رو به همراه عکس‌های سال 2012 جستجو کنه و به عکس‌های سال 2012 من دست پیدا کنه؟ این نکته یک زاکربرگ در مراسم رونمایی از سرویس جدید جستجوی برداری به اون اشاره کرد و تضمین داد که فقط اون دسته از اطلاعات روی خروجی جستجوی نموداری هر کاربر قرار میگیره که به شکل عادی اون کاربر به اونها دسترسی داره. یعنی اگر شما یکی از دوستان خودتون رو از دسترسی به آلبوم خانوادگیتون محروم کردید، اون دوست از طریق جستجوی برداری هم به اون آلبوم دسترسی پیدا نمی‌کنه. با این حال نکته مهمتر اینه که شماره قابل توجهی از کاربران تنظیمات حریم شخصی خودشون رو با دقت نظر انجام نمیدن.
یک تحقیق جدید نشون میده که 13 میلیون از کاربرای فیسبوک اساساً به بخش تنظیمات حریم خصوصی مراجعه نکردن و تنظیمات اونا اصلاً از حالت پیش‌فرض تغییر ندادن.
13 میلیون نفر در شبکه اجتماعی متشکل از 1 میلیارد کاربر رقم کوچکیه، اما این رقم اینقدر بزرگ هست که از خودمون بپرسیم آیا ما هم جز این تعداد هستیم یا نه. حالا بذارین عددهای دیگه رو هم مرور کنیم.
28% از کاربرای فیسبوک مطالب و عکس‌های خودشون رو با دایره‌ای وسیع‌تر از دوستاشون به اشتراک می‌ذارن، یعنی نزدیک به 300 میلیون کاربر مطالبشون رو در وسیع‌ترین شکل با دوستای دوستاشون و در شکل گسترده‌تر به شکل عمومی منتشر می‌کنن.
شبکه‌های اجتماعی دنیای ما رو دستخوش تغییر کردن، اما سایت‌های مثل فیسبوک همونقدر که جذاب هستن میتونن ترسناک هم باشن، چرا که هکرها با استفاده از همین شبکه‌های دوست داشتنی میتونن قربانیان خودشون رو از میان میلیون‌ها میلیون کاربر انتخاب کنن. خوشبختانه با صرف تنها 5 دقیقه و ایجاد تغییرات جزئی در تنظیمات امنیتی حساب کاربریمون میتونیم احتمال موفقیت دستبرد اطلاعاتی رو به میزان زیادی کاهش بدیم و در این حال خودمون رو در قبال امکان جستجوی ناخواسته اطلاعاتمون بیمه کنیم. در این بخش از برنامه مروری داریم بر روش‌های ساده ارتقای امنیت و حفظ حریم شخصی در فیسبوک.
کسانی که میتونن پیداتون کنند رو محدود کنید.
سری که درد نمیکنه رو دستمال نبندیم و از همین اول کار حساب کاربری خودتون رو شخصی کنین. به این ترتیب که روی چرخ دنده آبی رنگ گوشه سمت راست یا در نسخه فارسی سمت چپ در بالای صفحه فیسبوک کلیک کنین و گزینه تنظیمات حریم شخصی رو انتخاب کنین. اینجا میتونیم به موتورهای جستجوگر بگین که اطلاعات فیسبوکیتون رو در یافته‌های خودشون نشون ندن. کار دیگه‌ای که باید انجام بدین محدود کردن افرادیه که به کمک نشانی ایمیل یا شماره تلفن شما میتونن صفحه فیسبوکتون رو پیدا کنن. در این قسمت میتونین گزینه دوستان رو انتخاب کنین و این امکان رو فقط برای دوستانتون حفظ کنین. اگر هم به دنبال گسترش حلقه دوستانتون هستین، گزینه دوستان دوستان رو انتخاب کنین.
مطالبتون رو عمومی منتشر نکنید.
قدم بعدی در تنظیمات حریم شخصی فیسبوک تنظیم بخش چه کسی میتواند پست های من را ببینده. این قسمت رو هم به دوستان تغییر بدین. فیسبوک این امکان رو هم داره که به صورت مورد به مورد تنظیماتی که گفتم رو انجام بدین و برای نمونه میتونین یک نویسه یا پست رو فقط با چند دوست به خصوص به اشتراک بگذارید و یک پست دیگر رو به صورت عمومی منتشر کنین. اما تنظیم پیش‌فرض برای دوستان مطمئن ترین راه. خدا رو چه دیدین، شاید یه آخر شبی حواستون نبود و عکسی رو روی سایت منتشر کردین و فردا صبح پشیمون شدین. تنظیم مخاطب محدود به دوستان این فایده رو داره که از خجالت زدگی بالقوه در این شرایط پیشگیری میکنه. یادتون باشه فیسبوک در تنظیمات جدید حریم شخصی این امکان رو هم براتون فراهم کرده که محدود کردن پست‌ها مطالب قبلی شما رو هم شامل بشه.
نوار زمان فیسبوکیتون رو قفل کنید.
آخرین قدم اینه که خودتون رو در برابر ناخواسته تک شدن در عکس‌ها و ویدیوهای دیگران بیمه کنین. برای این کار باید انتشار چنین چیزهایی رو مشروط به تایید خودتون بکنین. اگه هنوز در بخش تنظیمات حریم شخصی هستین، در حاشیه کناری صفحه زیر عبارت حریم خصوصی روی عبارت نوار زمان و برچسب گذاری کلیک کنین و گزینه‌های مرتبط با بازبینی برچسب‌هایی که دیگران ایجاد می‌کنند رو به حالت روشن تغییر بدین.
همین چند تغییر ساده امنیت حریم شخصی فیسبوک شما رو به میزان چشمگیری ارتقا میده. به خاطر داشته باشید که تنظیمات دیگه‌ای هم در فیسبوک هستن که میتونن امنیت حساب کاربری شما رو بیش از این بالا ببرن، تنظیماتی که باید وقت بیشتری روی اون بذارید و مطالعه کنید و البته در برنامه‌های دیگری از دات‌کام هم در مورد اونها خواهیم گفت. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم رضا ولی‌زاده، نوشین سیدحسینی و امیر نیک‌زاد با من همراه بودند. با ما به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
محتوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده،
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون، هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
یادت بیاد روزی که گفتی که تو میمیرم، گفتی نباشی پیشم، من از دنیا سیر میشم، میرم اون دور دورا از نظر آگاه میشم، میرم اون دور دورا از نظر آگاه میشم. اینی که نمیدونستم بازیچه تو هستم، من تو از یاد میبری، از روی با من میبری، تو نه حال غم میاری، توی قلب من میکاری، من تو از یاد میبری، از روی با من میبری. اینی که نمیدونستم بازیچه تو هستم، من تو از یاد میبری، از روی با من میبری، تو نه حال غم میاری، توی قلب من میکاری، من تو از یاد.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
لیلای من لیلای من من لیلا عکس ماه شب رویایی من منو نرنجون تو رو میخوام قدر یه دنیا به گریه های من دیگه نخله لیلا لباس سفید و تنت کن توری بزن به روی موها حلقه عشقمو بگی تو دستا لیلا
جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقع بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم.
نمی ارز آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعتهای 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
اومده با طبیگی دوا بینم سی دولا برلا میت امریکانو وان نزا فالا مولا سوتا لونا اومده بینن کابه دی آی لوو یو پاپا الامریکانو Americano Un madapapta bigita va bene
sulla barla piezza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, con Madalena in cave di I love you. Con Madalena in cave di I love si tu la parla piezza americano. Quando si fa l'amore sotto la